بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. تا قبل از روز 19 اون چه صحبت می شد آیاتی که تأویل اون آیات در ارتباط با وجود مبارک خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه چند روزی که متعلق به حضرتش هست گفتیم از بیانات حضرت و مطالبی در ارتباط با وجود مقدسشون گفته باشیم باز انشاءالله حیاتی باشه بعد از 23 همون آیات تأویل شده به وجود مقدس امام عصر السلام انشاءالله ادامه خواهد داشت تا یه تعداد دیگری از آیات گفته باشه. اون چه امروز عرض میکنم به خدمتتون روز شهادت مولامون آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام این است که به حمد الله همه من توجه داریم شخصیت حضرتش را نمیتوانیم وصف کنیم در خور وصف ما حضرتش نیست شخصیتی که ولادتشون در کعبه شهادتشون در محراب عبادت فضائلشون لا تحصاست ولی یک کلمه کوتاه از خود حضرتش جامع همه این فضائل است اشاره به اون میکنم بعد یه چیزی که در نظرم هست حدیثی که در نظرم هست انشاءالله صحبتش میشه و اون اینه که خود حضرت فرمودن وقتی که مثل که سوال شدن حالا این اشتقی یادم نیست سوال شدن یا نه ولی خود حضرت بعد فرمودن که مهمترین فضیلت من این فضیلت که ویقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب به پیامبر گرامی گفتن شما پیغمبر نیست. خداوند فرمود پیامبر ما به اینها بگو که دو تا شاهد دارم که من پیغمبرم، دو تا گواه دارم که من پیغمبرم، یکی خدا و دیگر کسی که نزد او علم کل کتاب است. کسی که نزد او علم کل کتاب است، در روایات فراوان که روزهای گذشته به بعضی از اونها هم اشاره شد، سنی شیعه هر دو نقل کردن، این شخصیتی که علم کل کتاب نزد اوست، وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام. مختصری در این زمینه یکی از روز گذشته صحبت شد که دیگه نمیخوایم این قسمت صحبت کرده باشیم. پس اجمالاً ایشان این چینان که شاهد رسالت پیغمبر اکرم، گواه بر پیامبری پیامبر اکرم، ادل خدا قرار گرفتن، که البته خودش آیه است که خیلی بحث داره، جا داره ساعتی حالی باشه باز بشه صحبت، که دو تا گواه برای رسالت پیغمبر اکرم، یک خود خدا و دیگر آقا امیر المؤمنین. قید مثلا بنابراین در ارتباط با این شخصیت هرچی بگوییم به نسبت فهم خودمون چیزی گفتیم. حالا من امروز به خاطری که طبعا روزیست که باید توسل بیشتر باشه، یک حدیث به عرضتون میرسه که خودشون یه مقداری که خودشون معرفی کردن حضرت کی هستن؟ البته معرفی حضرت به جاست که الان اشاره از قرآن که کردم، حالا این اشاره هم از بیان پیغمبر اکرم عرض کرده باشم که در خطبه قدیریه پیامبر اکرم چی فرمودن، اینم در ذهن هممون هست و بحمدالله جمعی که هستن من هرچی صحبت کنم صحبت هاییست که عموما اکثر توجه دارم، حالا برای بعضی از دوستان توضیحات داده میشه. پیامبر گرامیمون در توصیف آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام مطالب بسیار فوق تصور ما از نظر اهمیت فرمودن و قسمتی از اونها در همین خطبه قدیریه است. حالا یکی شما یک فرازش براتون عرض بکنم، حضرت طبق نقلی که شده در این خطبه قدیریه فرمودن معاشر الناس، مردم، تدبر القرآن، در قرآن تدبر کنید، قرآن درش دقت کنید، خوب بیندیشید در قرآن، وفهمو آیاته، و آیات قرآن رو سعی کنید که بفهمید. قرآن دیگه کلام خداست. ونظروا الی محکماته، منتها آیات قرآن محکم داره متشابه داره. محکم آیاتی است که اگر کسی تسلط بر ادبیات عرب داشته باشد و کاملا آگاه باشه میتواند که اونا رو بفهمه، که البته در این حال مراجعه به حدیث جای خودش محفوظه. ولا تتبعوا متشابهه، بعضی از آیات متشابه است، روشن نیست، اونا رو اینجوری نباشه شما به فکری باشین اونا رو هر چیزی اینتون آمد عمل کنه، نه. بعد منظور اینه از این عبارتی که میخونم، فوالله لن یبین لکم زواجره ولا یوزه لکم تفسیره الا الذي انا آخذون بیده. سوگند به خدا کسی نمیتوند قرآن را برای شما تفسیر کنه، بیان کنه، واضح کند قرآن را برای شما، کسی نمیتواند این کار بکنه مگر اون کسی که دست او رو من الان گرفتم و طرف خودم بلندش میکنم، که هستم دستشون رو پیغمبر رکم گرفتن طرف خودشون بلند کردن، تو همین خطبه هم اشاره شده میگه چنون بلند کردن حضرت امیر که پای حضرت امیر بلند که شده بود روی دست پیغمبر اکرم به نزدیک زانیوی پیغمبر اکرم رسید، بلند کردن روی دست. سوگند به خدا کسی نمیتونه بیان کند برای شما زواجر و آیات خاصی از قرآن را و نمیتونه توضیح بده برای شما تفسیر کنه قرآن را الا الذي انا آخذم بیده و مسعده الهی و شاعلون و عزوده، بازوش رو گرفتم بلندش کردم و معلمکم، به شما اعلام میکنم ان من کنت مولا فهذا علی مولا و هو علی ابن ابی طالب علیه السلام اخی. این شخصیت علی ابن ابی طالب هست که برادر منه. این اخی هم خیلی مسئله مهمی است. بسیاری از موارد من تو بررسی هایی که داشتم به این مطلب خوب میشه آدم در رسیدگی به روایات متوجه بشه که در مهمترین مواقع فوق العاده مهم هم خود حضرت امیر هم پیغمبر اکرم وقتی میخواستن شخصیت حضرت رو بیان کنن اول میگفتن من برادر پیغمبرم، یا پیغمبر اکرم میفهمیدن ایشان برادر من، این اخ برادر پیغمبر اکرم بودن. این تعبیر تعبیری است که هرچه بیشتر بررسی کنیم موارد مهم میره بهتر احساس بکنیم که این چه اینه. اینجا هم حضرت فرمودن که هازا این شخصیت اخی، بعد فرمودن و وصیه و موالاته من الله عز و جل انزلها علیه، پس پیغمبر اکرم هم آقا حضرت امیر رو اینجور معرفی کردن. اون وقت اونی که میخواستم از قول خود حضرت گفته باشم اینه که حضرت یه مقداری خودشونه تو چند تا شعر معرفی کردن. حدیث به این صورت هستش که معاویه لعنت الله علیه نامه نوشت به حضرت امیر، خودشو معرفی کرد برای حضرت، من کی هستم چی هستم. بعد آقا حضرت امیر علیه السلام به یکی از اصحابشون فرمودن که بنویس برای معاویه، یا به غلامشون فرمودن که بنویس برای معاویه. یعنی یه موردی غیر از این که الان دارم بخونم که حالا اینجا هم هست فقط اشاره میکنم، قبل از اینکه این اشعار رو نوشته باشن فرمودن بنویس نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناء اونا. یک نسخه است نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناء لنا، هر دوش مهم. آقا هستمی فرمودن به غلامشون بنویس براش ما نحن ثناء ربنا، ما ساخته شده خداییم. ثناء ربنا، ما ساخته شده خداییم. و سپس مردم ساخته شده مایان. نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناء اونا. این یک نسخه است. ولی معنی ثناء اونا اونقدر که من اینجا به ذهنم میاد با احتمالات مختلفی که داره و بعضی هم گفتن، ولی بیشتر به نظر میاد یعنی تربیت شده خدا. ما ساخته شده خداییم، ما پرورش یافته تعلیم خاص پروردگاریم و سپس مردم هم تربیت شده مایند. اونه که تربیت شدن، تربیت ماست که میتواند اونها را به اوج برسونه. پس این ثنای اینجا این احتمال دادن به معنی یعنی ما ازتون ساختیم، ما خالقیم، ما ثنای خدا هستیم، یعنی خدا ما را خلق کرده، سپس خلق را ما خلق کردیم. بعد اینجور معنا کردن، ولی با توجه به قرائن مختلف دیگر و جهات مختلف دیگر اون چی که به ذهن بنده نزدیکتر اون مطلب هست همینی که عرض کردم که نحن ثناء ربنا، ما پرورش یافته ذات مقدس حضرت حقیم، سپس مردم پرورش یافته ما هستند، یعنی تربیت شده ما هستند. اون که تربیت شده، اونی که به اوج کمال رسیده، اونی که میخواد به اوج کمالات بیشتر برسه باید از تربیت ما استفاده کنه، از برنامه هایی که ما میدیم استفاده کنه، از راهنمایی های ما استفاده کنه. عرض کردم یه جور دیگه هم اشاره کردم که معنا کردم، ولی به نظر من که ظهورش داریم. نسخه دیگه هم که نحن ثناء ربنا والخلق بعد ثناء لنا، یعنی سپس مردم خلق شدن به خاطر ما. این هم که خیلی روشنه و دارکش فراوان است و متون فراوان این مطلب رو اثبات کرده است که خلقت به خاطر این بزرگواران است. اینه که ما مخلوق خداییم و سپس خداوند به خاطر ما خلق را خلق کرده است. حالا اینجا تو این حدیثی که میخونم این قسمت نداره. حضرت فرمودن بنویس. چه بنویسم؟ این چند تا شعره من به ذهنم آمد که همین شعرها رو که مقداری به عنوان ذکر فضائلشون که برای جمع موجود اینجا معلومه، این چیزی تازه خاصی نیست. محمد النبی، اخی و سنوی، پیامبر گرامی، ایشان برادر منن. باز حرفی را برادر گفتم، اینجا ابتدا همین رو گفتن، برادر من. این خیلی مسئله است، برادر من است. و هر دومون از یک ریشه ایم. در روایات بسیار فراوانی که در خلقت نوری ائمه علیهم السلام داریم، در اون روایات این چنین آمده که خدا نوری رو خلق کرد و آن نوری که خلق کرد تقسیم کرد، یک قسمت پیامبر اکرم و یک قسمت آقا امیر المؤمنین. اینه که دو شاخه از یک ریشه هستیم. اون روایات خلقت نوری که فراون فراون دیگه و بسیار عجیب هم از اون روایات و عظمت این بزرگواران رو نشان میدهد اون خلقت نوری که برای این عزیزان هست. و گوی من عرض کردم به بعد از رفاق دوست صحبتش میشده عمومی هم گوی فکر کنم گفتم، وقتی به ذهن من این زد که این همه روایاتی که در خلقت نوری این بزرگواران رسیده که خاصه و عامه نقل کردن، که اینا یه خلقتی دارن، خلقت نوری قبل از خلقت این عالم، همینی که در زیارت حضرت زهرا علیها السلام هم دیگه هممون بهش توجه داریم که امتحنک الله قبل ان یخلقک، قبل از اینکه خلقت کنه اینجا، ای فاطمه ای اطهر، خدا شما رو امتحان کرده. اوائل دعای ندبه هم مسائلی تو این زمینه هست. این خلقت نوری به ذهنم زد که با همه این روایاتی که رسیده و اهمیتی که داره، در قرآن ازش خبری هست یا خیر؟ که اگر در قرآن خبری نباشه، بعد یه سوالی برای انسان یه چیزی پیش بیاد که حالا چطور شده، چه میشه. تو ذهنم میاد دیگه از اینا بیشتر باید باشه. برخوردی که داشتم به دو بخش از آیات که برخورد کردم، دیدم که این خلقت نوری مورد اشاره قرار گرفته در قرآن. حالا من یک شعاله عرض میکنم که برسیم به چند تا بیتی که میخوام از حضرت نقل کنم. یکیش آخر سوره صاد هست که اونجا خداوند متعال به شیطان میفرماد استکبرت ام کنت من العالین. شیطان گفتیم سجده کنی به آدم، سجده نکردی، کبر ورزیدی، بد کردی، مردودی، محکومی. یا نه من العالین بودی، محکوم نیستی. است به قرینه همین خود استکبرت. استکبرت ام کنت من العالین، یا نه جزء عالین بودی، یعنی جزء گروهی که ما به اون گروه نگفتیم سجده کنید، امر به سجده شون نکردیم، بالاتر از آن بودن که بگوییم بر آدم سجده کنید، بلکه سجده فرشتگان بر آدم به خاطر اونها بودی که در سرود استکبرت. عالین گاهی در قرآن آمده بنه مفسدین، اهل طغیان، اون وقت است که گاهی تنها میاد عالین، چه تنها آمده. اما اینجا با قرینه استکبرته مشخص کاملا، تکبر کردی محکومی، یا جزء عالین هستی، یعنی که ما نگفتیم سجده کنید به اینا، برتر از آن هستند که بگوییم به آدم سجده کنید، ام کنت من العالین. پس آیه میرسونه یک گروهی بودن که اون گروه غیر از فرشتگان، فرشتگان که امر شدن سجده کنن دیگه، اونا که هیچه، یک گروهی بودن که اون گروه را خدا بهشون نفرموده سجده کنید، ام کنت من العالین. حالا اون گروه کیا هستن تعیینش با حدیثه. پس در خود قرآن اشاره شده که گروهی به عنوان گروه اولین وجود دارن و وجود داشتن. فلذا بعد در حدیث هست جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن و اون وقت سوال کردن از پیغمبر اکرم من الاولین در این آیه شریفه استکبرت ام کنت من الاولین، اینا کیا هستن؟ پیغمبر اکرم فرمودن اینا کسانی هستن که قبل از خلقت آدم به الف ایام حدوداً خلق شدن، اونها انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین علیهم السلام. و بقیه معصومین هم به ادله‌ای که باز مثبت اینه که اونها هم همینطورن. در هر حال اینجا آقا هستمی در این شعری که برای معاویه علیه اللعنه فرمودن نوشته بشه فرمودن پیامبر گرامی برادر من و سن و من هست، یعنی ما از یک درختیم، از یک ریشه هستیم. و حمزت و سید و شهدا عمی، من خودم معرفی کنم برای معاویه در این معرفی که فرمودن بینیست، فرمودن بینیست که حمزه سید و شهدا عموی من و جعفرون الذی یضحی و یمسی، جناب جعفر طیار که صبح می کند و شب می کند و با فرشتگان پرواز می کند برادر منه. یتیر و مع الملائکته ابن امی و بنت محمدن دخت پیغمبر اکرم، بنت پیغمبر اکرم که تعبیر خاصی رو آوردن و افتخار کردن به وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، ایشان سکنه مایه سکونت من، سکون من، این همسر من است و ارثی، ایشان همسر من است. مسوت لحمها بدمی و لحمی، منم که با ایشان یکی هستم. و سبتا احمد ولدای منها، و دو سبت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی دو فرزند از حضرت زهرا علیها السلام دو فرزند منان. فایکم له سهم کسهمی، کیست که به اندازه من سهمی داشته باشه از این فضائل؟ سبقتکم الی الاسلام ترن، از همتون پیشی گرفتم در اسلام در حالی که هنوز به حد بلوغ معمول نرسیده بودم. غلامن ما بلغت و عبان حلمی یا حلمی و سلیت و صلاح و کنت و طفلن، هنوز کودک بودم با پیامبر اکرم نماز خوندم. مقرن به نبی فی بطن امی، در شکم مادرم بودم که اقرار به رسالت حضرت محمد مصطفی. لذا خود اهل سنت هم نسبت به حضرت امیر علیه السلام وقتی اسمشون رو میارن در نوشته هاشون هم هست، یه موزه هم در مکه هست که یه وقتی یکی از سفاره مکه برنامه شد که رفتم اون موزه رو دیدم. اونجا اسم خلفای مدعیان خلافت آورده بودن، بعد به اسم حضرت امیر که رسیده بودن به اونا نوشته بودن رضی الله عنه. حضرت امیر نوشته بودن کرم الله وجهه، کرم الله وجهه. این معناش میشه که اونا بر بت سجده کردن و بت پرست بودن. بعد دیگه تظاهر به اسلام مسالکی هست. و اما حضرت امیر علیه السلام صورتشون کریم تر از آن که بر بت سجده کرده باشه، کرم الله وجهه. اون دو دیگه ننوشته، من دقیقا یادمه همه اونا رو رضی الله نوشته بود به حضرت امیر کرم الله وجهه. اینه که ایشان تو این شعر که میگن فی بطن امی که مشخص نیست و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خمی و واجب کرد پیغمبر اکرم برای من ولایت خودش را، همون ولایتی که خودشون دادن اون ولایت رو برای من ثابت کردن در روز قدیر خم، یوم قدیر خمه. این مسئله قدیر خب خیلی مسئله مهم است دیگه، واقعا عجیبه. اتمام حجتی است برای کسی که کمی انصاف داشته باشه، کمی تتبع داشته باشه. حالا معطلتون نکنم زیاد، به ذهنم زد سریع عرض بکنم. یکی از سفرهای مکه مدینه بود، من داشتم میرفتم دیدم اجتماع نسبتا زیادی است و منم رفتم جلو ببینم چیه. دیدم که دو نفر دارن بحث میکنن، یکی از آقایون علمای تهران بود، خدا رحمتش کنه، فوت شد. یکی هم از علمای افغانستان بود، سنی بود، ایشون هم شیعه. و بحثشون قبل از ظهر بود، بعد از ظهر برخورد داشتم. مثل که بناتون بود کتاب بیارن برای هم دیگه و مطلبشون رو اثبات کنن. کتاب آورده بودن و کتاب رو باز کرده بودن و مشغول گفتن و کار به جای تندی کشیده بود. من دیدم دیگه نزدیک به دعوا برسه و خب مناسب نیست به دعوا برسه، اونجا گرفتاری بری شیعه خواهد بود. اون رفتم جلو، رفتم جلو، سلام علیکم. خب هر دوشون دیگه فارسی حرف بزنیم راحت بودیم. گفتم بحثاتون رو کردین، حرفاتون رو زدین، دیگه حالا قبول بکنین نکنین هر کدوم دیگه به دعوا نکشه، خوب نیست اینجا گرفتاری داره و فلان. و بالاخره بلندشون کردم و هر کدوم رفتن و منم آمدم، جمعیتم متفرق شد. من همینطور که میرفتم در برگشت از ورود در این جمعیت، در حرکتی که داشتم خودم، یه کسی با من دیدم نزدیک بشه، نزدیک شد و دست من گرفت، دست من گرفت و سلام علیکم خیلی با محبت برخورد شد. بعد کم کم من رو کشون کنار یک پایه ای که تو مسجد بود. گفت اینا چی میگفتن؟ ایشان چون اونا فارسی با هم حرف میزدن، اینم که عرب بود، بعد معلوم شد یک شخصیت از شخصیت مهم علمیشون هست. گفت چی میگفتن با هم؟ ما یتکلمون، ما یقولون. گفتم یتکلمون، حرف میزدم. خب چی حرف میزدم؟ گفتم یبحثون، میخواستم وارد نشم خیلی شروع خلوق نشم، یبحثون بحث میکردم. گفت ما یا پسون دیگه کم کم برای نشون کنار همون ستون رو نشست. گفت ما یا پسون چی بحث میکردن؟ گفتم بحثون مذهبی، خواستم بگم سیاست نبود، بحثون مذهبی بود، سیاسی نبود، بحثون مذهبی. هی من میخواستم از جهتی فرار کنم از یک کاری چیزی پیش نیاد بعد از اون جریان. بحثون مذهبی. گفت ایو بحثون مذهبی؟ چه بحثون مذهبی؟ دیدم دیگه مصره. گفتم حالا چی شد؟ گفتم بحثشون در خلافت بود. اون جناب میگفت که خلیفه این مدعیان خلافت هستن، مقابل هست امیر، اونا می... که ما تهران بودن میگفتم خلیفه هست امیرم دو بلاف هستن، این بحث داشتن. گفتش که حالا تو چی میگی؟ و تو نظرت چیه؟ و تو هم که شیعه ای، تو دلیلت بر خلافت علی ابن ابی طالب چیه؟ من یه واقعیت بود، کتاب صحیح مسلم رو نداشتم، تو اون سفر خریدم از اون مدینه. گفتم من صحیح مسلم نداشتم، از مدینه خریدم، اینجا مطالعه میکردم. در این مطالعه هم یه حدیث تو صحیح مسلم دیدم، این دلیل بر خلافت علی ابن ابی طالب علیه السلام. گفت چی؟ گفتم همین که در جنگ تبوک پیغمبر اکرم به حضرت امیر گفتن شما باش رو شهر، من میرم میدان جنگ. حضرت امیر گفتن که من دوست دارم در میدان جنگ شرکت کنم و تو جمعی که در مدینه هستن نمونده باشم. حضرت فرمودن آیا راضی نیستی؟ اما ترزا اینکه تو نسبت به من به مانند هارون نسبت به حضرت موسی باشی، انتکون من بعدی مثل هارون نسبت به حضرت موسی. یعنی هارون نسبت به حضرت موسی خلیفه بود. گفتم به این حدیث اینجا برخورد کردم تو این صحیح مسلم. از این حدیث استفاده میشه که حضرت امیر خلیفه پیغمبر اکرم هم. پیغمبر اکرم هم بودن. آیا راضی نیستی که تو به مانند هارون که خلیفه حضرت موسی بود خلیفه من باشی تو شهر؟ این جناب گفتش که چرا حدیث هست ولی هذه قضیه فی واقع. گفت یک جریان مقطعی است در جنگ تبوک، شما جای من باش. این دلیل بر اینکه ایشان خلیفه هست نیستش که، به اصطلاح اهل بحث بود دیگه، چیزی گفت حرف ظاهرش هم بد نیست. گفتش که این دلالت میکنه بر اینکه در مقطعی پیغمبر اکرم حضرت امیر رو جای خودشون قرار دادن، اما به عنوان خلیفه کلی خلیفه ایشان باشن دلیل نیست. من دیگه به ذهنم زد، گفتم اونم بی انصاف نبود قبول کرد. گفتم که بله همینطوره، اگر فقط بود انت منی به منزلت هارون من موسا، همینطور که شما میگی، ولی بعدش داره الا انه لا نبی بعدی. اون وقت گفتش که، گفتم که الا انه لا نبی بعدی، اگر همون جمله اول بود اشکال وارد بود، اما بعد فرمودن با این تفاوت که بعد از من دیگه پیغمبری نیست، یعنی بعد از حضرت موسی و حضرت هارون پیغمبر اومده ولی بعد از من دیگر پیغمبری نیست، پس یعنی چی؟ بحث خلافت است به طور کلی. این مکس گرد گفت درسته، درسته، صحیح. بعد گفتم حالا که شما اهل بحث و فضل و این حرفا هستی و مارم تا اینجا کشوندی و دیگه کم کم رفیق شده ما هم دیگه با این حرفا، گفتم از نظر تو مهمترین دلیل، حالا که شما فهمیده ای متوجه مسائل هستی، الان این حدیث که من خوندم قبول کردی که دلالت میکنه، معلوم میشه به یک جایی رسیدی، از نظر شما چه جریانی، چه دلیلی بر خلافت بلا فصل امیر المؤمنین از همه قوی تر است. این تعبیر اوست. گفت واقعت الغدیر عجیب واقع.
اللهم صل على محمد
و آل محمد. واقعا اینجوری این جریان غدیر بسیار بود که حضرت اینجا به جریان غدیر توجه دادن. یوم غدیر خم. بعد فرمودن انا الرجل الذي لا تنكروه. منم کسی که شما منکر من یعنی منکر فضیلت من فضائل من شخصیت من نیستید و منکر اثرگذاری من حالا از بعد معلوم بشه منکر کارآمدی من در همه گرفتاری های اسلام و در همه پیروزی های اسلام و خوشی های اسلام من هستم که اثرگذار بودم. انا الرجل الذي لا تنكروه ليوم كريهة و ليوم سلم. من در جنگ و در صلح و در همه موارد منم که کمک اسلام بودم. یه مقدار کسی بررسی که بکنه دو تتبعی داشته باشد و انصافی داشته باشد بمیرد بله در همه مواقع وجود مقدس آقا حضرت امیر علیه السلام کمک اسلام بودن بی نظیر و بی مانند. جنگ ها، صلح ها، مشکلات به صورت های مختلف در جنگ ها که دیگه مسائل پیش می آمد که آقا حضرت امیر اگر نمی بود کار مشکل میشد تا اونجا که ضربت و علیین یوم الخندق ضربت حضرت افضل من عبادت الصقلین تعیین کننده بود واقعا. و در یه جنگ دیگه هم بود که اصحاب گفتن که یک کسی آمد به میدان بعد از اینکه حضرت امیر شجاعهایی رو به اصطلاح از پا در آورده بودن بعد لشکر مقابل دیگه اشجعشون رو فرستادن یکی که آمد میدون حضرت تعبیر میشه مثل یک کوه بود یک چیزی خیلی باورده و قوی بود آمد اصحاب گفتن حالا چی میشه از تعبیر هم میگرفتن از تعمیر نسبت به این که دیگه اشجع بود و وضعش هم نشون میداد چنان ضربتی به کمرش زدم دو نیم شد طرف راست افتاده بود پاها همه تو ایستاده بود یه وقتی یک کسی زیاد نقل کردم من به اینجا پاها که در یکی از جنگ ها یکی از سرباز ها بی اجازه از زمین رفت میدون و یه حساب کتابی داشت کی بره میدون چطور بشه چطور بره رفت میدان و از طرف لشکر دشمن هم یک کسی آمد مقابلش این جنابی که سرباز از تعمیر بود وقتی رفت میدان دید که حریف این که آمده نمیشه حتما کشته میشه این میزنه میکشه شد خیلی قویست از اون شجاعهای معروف دید چه کار کنه گفت که من بی اجازه آقا حضرت امیر آمدم شما اجازه بده من برم اجازه بگیرم بیام گفت که برو آقای برو برو این آمد به حضرت ما هم بیجده شما رفته ما حالا میجوری آقوز آباد حضرت آمدن مثلا الان به تعبیر من دیگه اینا که خانه چرا بی اجازه رفتی از آقا فرمودن لباس ها دو در لباس ها در بود خود حضرت پوشیدن پوشیدن رفتن میدون او جناب فکر کرد که همین آقا بوده که قبلا بوده حالا آمده رفته اجازه گرفتن دیگه معلومه کار کجا میرسه وقتی حضرت به حساب او رسیدن معاویه و امراض هم نگاه میکردن معاویه گفت عجب این شجاع کذایی ما رو این سربازه کش. امراض گفت این اون احساس من، این خود امیر رو مکنه. گفت نه ها نه، با هم حرف زدن. امراض گفت بلا امتحان بکنه. لشکر ویژه که غرق در سلاح جنگی بودن، 20,000 بودن، اینا رو میفرسته. اگر که پشت کنه به جنگ، خب حضرت امیر اگر علی علیه السلام باشه با همه میجنگ. به این لشکر ویژه گفته شد حمله کردن. دیگه آقا هسته میرم زدن به اینا قلبشون، میزرشون، تار و مارشون کردن. لشکر به هم خورد و حضرت برگشتن. آره، در همه چیز یگانه، عبادت یگانه، شجاعت یگانه، سخاوت یگانه، انسانیت یگانه، در همه فضائل یگانه. آری، شخصیتی که عامل توصیف نیستن. اونقدر سخاوتی که دارم میخوام بگم اصلا چیزی نیست در مقابل اون چی که هست، چون یکی از فضائل این بزرگواران ره، یکی از کمالات شده، طبق بیان حضرت رضا علیه السلام، تمام کتاب، همه خطبا، همه بلغا بخواهند به عمق اون فضیلت ورود پیدا کنند و تبیین کنند اون چنون که هست، تمام فصحا و بلغا و خطبا و نویسندگان و همه و همه دست به دست هم بدن که یک فضیلت از فضایلشون، یعنی مثلا علمشون ره، سخاوتشون ره، شجاعتشون ره، جودشون، بخوان تبیین کنن اون چنون که هست، امکان ندارد، قدرت ندارد این کار بکنن. اینه که گفتم چون چیزی که مخوام عرض کنم اصلا به حساب نمیاد، اما دلامونه یک مقداری متوجه بکنه، حالا با توجه بیشتر عرض ادب بکنیم به سوال مقدس. یک کسی آمد خدمت حضرت امیر علیه السلام، گفت پدرم فوت شده و پولی از شما طلب داشته، تو دیوانش که نگاه کردم و دفتر حساب کتابش، پولی از شما طلب کرد و آمدم بهتون بگم. مبلغم البته بالایی بود، مبلغم بالایی بود و حضرت هم بودم پدر تو آدم درست بود، اگر اون نوشته درست، بیا پول بهش دادم، مبلغم بالا بود، دادن و رفت که خب پول بزرگ شده قلم بگیره این طلب پدر ره. نگاه کردید عجب اشتباهی کرده، طلب آقا از تعمیر بوده، نه طلب پدرش، از تعمیر طلب داشته. عجب، ما بدهکارم بودیم، حالا بوده پولم گرفتیم، دیگه پول خود حضرت رو بود، بدهی پدرش رو هر دور برداشت، آمد خدمت حضرت، گفت اشتباه شده، طلب شما بوده، این پولی که از شما گرفتم، اینم طلب شما از پدرم. فرمودن ما چیزی که دادیم پس نمیگیریم. حالا این آقای بزرگوار که به وصل نمیاد، لطفشون رو کردنشون رو، عنایتشون به وصل نمیاد. میخوایم عرض ادب کنم خدمتتون، مرحوم محدث نوری کتابی که در خواب نوشتن، این کتاب بسیار کتاب نفیسی است، از نظر بحثای علمی نسبت به خواب و مسائل مختلف من ندیدم کتابی مثل این کتابی که مرحوم نوری در وقت خواب نوشتن، دارالسلام. اونجا نوشتن به مناسبت بحث خواب، نوشتن یه نفری به جمعی داشتن میرفتن زیارت آقا حضرت امیر علیه السلام، میرفتن زیارت و به این ارام به شرطه های برخورد کردن، به پولیس های برخورد کردن. یکیشون با یکی از این پولیس ها حرفشون شد، کم کم به دعوا کشید، اونم که از موضع قدرت کتک زد این زائر، کتک مفصلی زد شد. این زائر هم کتک خورد و گفت که من که اینجا کاری نیستم و کار نمیتونم بکنم، اما بدان رسیدم به نجف زیارت شکایت. حضرت زیارت میکنم، شکایت میکنم به حضرت، حضرت به حسابت خواهم رسید، خودت متوجه باش. گفت برو، ما ایشان بزرگ میدونیم اما نه یه حرفی که شما میزنیم. برو. آمدن. آمدن و زیارت شکایت. شب آقا هستمیر علیه السلام خواب دید. حضرت فرمودن این شکایت که امروز کردی اینو ببخشش. گفت آقا نمیبخشم. فردا به رفقاش گفت خواب دیدم و حضرت گفتن اینو ببخشم. گفتم نمیبخشم. گفتن عجب کار بدی کردی. حضرت گفتن ببخشم. گفت شما که کتک نخورده بودن. من کتک خوردم. تکرار شد خواب، زیارت و شکایت. شب سوم، شب سوم حضرت فرمودن به خاطر من ببخشش. گفت آقا به خاطر شما که چشم، من فکر کردم همینطوری میگم ببخش، وقتم بود. من کتک خورده و ناراحت شدم، میگم ببخش، وقتم بود. اما به خاطر شما اول بفهمیدین، به خاطر شما تموم بود. بعد آقا چی بوده جریان که اصرار دارین بخشیده بشه؟ فرمودن این یه وقتی با رفقاش از کنار قبر من رد میشد، سوار اسب بودن، این یک چند قدمی پیاده شد، گفت اینجا آقا علی بن ابی طالب دفنم، من میخوام پیاده حرکت کنم، ادب کنم نسبت به ایشان، به من ادب کرده، میخوام اون ادبش رو جبران کنم. بابی انت و امی یا امیر المؤمنین، بابی انت و امی یا امام المتقین، بني أجمعين بني أنت وأمي يا أمير المؤمنين. عايد الأب شمال أب مندس عممون بفضل خدا شنينين، برمیزیزیم مینشینیم بیاد شما، شرکت در محافل بیاد شما، دوستانتون دوست داریم، دشمنانتون دشمن داریم. آقا هرگز فکر نمی کنیم ما رو رد کنی یا امیر المؤمنین. آقا پناه ما شمایید، آقای ما شمایید، سرور ما شمایید، یا امیر المؤمنین. قسمتون میدیم به حق پیغمبر اکرم، به حق زهرای اطهر، به حق همه عزیزانتون صلوات الله علیهم اجمعین، الان نظر عنایتی که سعادت دنیا و آخرتمون تأمین شود به هممون عنایت بفرمایید. السلام علیک یا اول مظلوم. شعر بعدیش دیگه نشد بخونم، میگن فویلون ثم ویلون ثم ویلون لمن یلقى الاله غدا بظلمی. خیلی حضرت آزردن، خیلی ناراحت کردن، دیگه همه میدونیم حفظیم صبر تو و فلعین غذا و فلعلق شدن، مثل کسی که تو چشمش خار رفته بمیرم، در گلوش استخوان گرفته، نمیتونه نگاه کنه، نمیتونه چشمشو ببوسه و ببنده، نمیتونه سخن بگوید، نمیتونه در نزند. لا اله الا الله. بی جهت نبود گردد در محراب شهادت، فرمود فضل و رب الکعبه به تمام معنا الکلمه. یا امیر المؤمنین، دیگه مثل امروزی شما به خاک سپرده شده بودید، راست است که بسیار ستم دیدید، اما هنگام شهادتتون عزیزانتون اطرافتون بودن، آب میخواستید، شیر میخواست، هر دست پوری میدادید، عملی میشد. اما لا یام که یام که یا عبا عبدالله، از بعضی از مقاتل استفاده میشه، سه گروه دور بدن آقا رو نگرفته بودن. شاید اگر روز مصیبت نبود این مصیبت رو عرض نمی کردم، سه گروه دور بدن آقا رو گرفتم. لا اله الا الله، چی بوده جریان حضرت است؟ یک گروه که نزدیک بودن با شمشیر بردن، یک گروه بعدی با نیزم نمی کردن، گروه بعدی نمی رم سنگ من نارم زن جان. دیگه هممون روزخان بشیم و افتخار کنیم زینت دو جنبی.